بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 13 فقه فضای مجازی، استاد رفعتی ناینی، 4 دی 1402.
حالت خوبه؟ تقبل الله نشانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در بحث‌های گذشته درباره لزوم و وجوب راه اندازی سکوهای پیامرسان داخلی قوی و مطمئن جایگزین شبکه‌های اجتماعی خارجی چندین دلیل بحث کردیم. امروز بنا داریم که شیوه بحث رو یه قدری تندتر بکنیم و ادله بیشتری رو، چون در هر جلسه ما یه دلیل رو بحث می‌کردیم، اون هم به جهت این بود که خیلی از این ادله‌ای که مطرح کردیم، مثلا همین جهاد کبیر رو، خب توی فقه بحث نکردن که جهاد فرهنگی جهاد کبیره، و توی ادله جهاد و دفاع بیشتر رفتن روی جنگ نظامی، کاری به جنگ نرم و جنگ ترکیبی و جنگ فرهنگی و اینها نداشتن. لذا این بحث ها چون در فقه به صورت خاص در رابطه با موضوع ما مطرح نشده بود، یه قدری مفصل تر بحث کردیم. اما ادله دیگر رو یه قدری با سرعت بیشتری میریم. اگر سوالی موند، بالاخره عزیزان و فضلای حاضر در بحث مباحثه میکنن و سوال میکنن و ما پاسخگو باید باشیم. یکی دیگر از ادله، اون چه که من یادمه قبل از تعطیلی فاطمیه دلیل جهاد فرهنگی تمام شد، درسته؟ دیگه اون بحث رو بله مبسوط بحث کردیم. یکی دیگر از ادله که باش اثبات میکنیم وجوب راه اندازی و تأسیس این شبکه های ملی رو و داخلی رو، بحث جلوگیری از سلطه و سبیل سیاسی اجتماعی و فرهنگی فکری دشمنان هست به دلیل قاعده نفی سبیل. قاعده نفی سبیل از قواعد مسلمی است که همه فقها قبول دارند و بحثش رو تو قواعد فقهیه گذروندید. اگرم نگذروندید باید بالاخره اونجا برید بحث بکنید. ما اصل موضوعی باید بگیریم این قضیه رو، بعد اینجا بحث بکنیم. نکته ای که در رابطه با معنای قاعده نفی سبیل باید بهش متعرض بشم، معنای نفی سبیل چیه؟ حالا اگر عزیزان آمادگی داشته باشن پاسخ بدن. نفی سبیل یعنی چی؟ الان ترجمه ایم کردم بالاخره تو مستا
تسلط و سلطه از جانب غیرمون نیست، در قالب اخبار داره انشاء میکنه، به عبارتی داره از یه عمل
تکمیل
صحبت میکنه.
خب حالا اون که داره انشاء میکنه چی انشاء میکنه؟
انشاء میکنه که نباید دشمنان بر شما سلطه داشته باشن یا راهی برای سلطه برشون باقی.
دقیقاً وقتی که میریم سراغ قواعد فقهیه، همه سبیل را سلطه معنا میکنن، نفی سلطه دشمن. نگذاریم سلطه پیدا بکنه دشمن، جلوی سلطه دشمن رو بگیریم. اما سبیل چیه؟ معناش نفوذ، راه. اگر دقت بکنیم به معنای سبیل، نفی سبیل یعنی جلوی نفوذ دشمن رو باید گرفت و این معنا برای بحث ما بیشتر به درد میخوره، نه نفی سلطه. قاعده نفی سلطه نیست، اما ترجمه که میکنن نفی سلطه است. نمیگیم قاعده نفی سلطه دشمنان و کفار، قاعده نفی سبیل و متخذ از آیه قرآنه. تعبیر خود قرآن کریم هم لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، نه سلطه، سبیل. خب همونطور که آقای رضایی فرمودن، این خبر در مقام انشاء هم هست که مردم نباید بگذارن که سلطه پیدا کنه، و به تعبیری که امرو عرض کردیم راه نفوذ دشمن رو ببندن. این اصل قاعده است، با ترجمه صحیحش، با مفهوم صحیحش، با کاربرد صحیحش، که بحث سلطه نیست، بحث نفوذ دشمنه. و رهبری معظم که بسیار تأکید دارند بر جلوگیری از نفوذ دشمن، بر اساس همین قاعده است. نفی سبیل یعنی نفی نفوذ دشمن. اگر بخوایم دشمن نفوذ نکنه، باید شبکه‌های پیامرسان خارجی رو قطع بکنیم و خودمون شبکه‌های پیامرسان داخلی مطمئن و قوی داشته باشیم. این رو میخواید اسمشو بذارید مقدمه جلوگیری از نفوذ دشمن، یا به تعبیر بنده نه، خود این کار جلوگیری از نفوذ دشمنه. تأسیس شبکه‌های داخلی جلوگیریه، یکی از مصادیق جلوگیری از نفوذ دشمن هستش. اگر این رو از ما نپذیرید در صغرا، لااقل میگید این یکی از مقدمات نفی سبیل هست، نفی نفوذ دشمن هست. خب این دلیل رو در همین حد من خواستم بحث بکنم و بریم سراغ دلیل بعدی. اگر در این رابطه سوالی، اشکالی به ذهنتون میرسه بفرمایید، و الا میریم سراغ دلیل بعدی. چون ما قول داده بودیم که این مسئله رو دیگه در این جلسه در واقع ادلهش رو جمع بکنیم. بله، حالا اگر توفیق نصیب بشه سوالی در این واضحه، دو تا چهار تاست، مخصوصا برای کسانی که توی فضای مجازی، توی شبکه‌های اجتماعی کنشگر هستند، فعال هستند، می‌بینن که یکی از سبیل‌های دشمن، راه‌های نفوذ دشمن، شبکه‌های اجتماعی و این پلتفرمای خارجیه و راهش هم اینه که ما شبکه‌های اجتماعی و سکوهای ارتباطی خودمون داشته باشیم. دلیل دیگر، دلیل دومی که امروز بحث می‌کنیم، لزوم استغناء از دشمنان، از کفار، به خصوص از دشمنان در تمامی امور، به خصوص امور مهمه. یعنی استقلال اقتصادی، استقلال سیاسی، استقلال اجتماعی، عدم وابستگی به دشمن. ما اگر از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنیم، عملاً چیه؟ وابسته هستیم به پلتفرم‌های خارجی، وابسته هستیم به خارج. ادله‌ای که به ما میگه که مسلمان‌ها باید مستقنی باشند، اونقدر استقلال داشته باشند، حتی لا تتخذوا، تعبیر اینجوری میکنه، لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء. اینجا اولیاء به معنای ولی و سرپرست نیست، بعضهم اولیاء و بعض، اینجا ولی به معنای رابطه است، دوست است، محب است، یار هست. معانی ولی یکی از خدشه هایی که توی یعنی اهل سنت در رابطه با دلالت حدیث قدیر میکنن همینه که ولی چند معنای مشهور و مصطلح و پرکاربرد داره در عرب. شما چرا حمل میکنید بر یه معناش؟ یکی از معناش یاریست، یارگیریست، نصرته. اینجا در این آیه میگه که شما باید مستقل باشید، نه اینکه از کمک دشمن استفاده کنید. از کمک، حالا دشمن هم تعبیر نمیکنه، یهود و نصارا، چون غالب یهود و نصارا دشمنی دارن با امت اسلام و با دین ما، با مذهب ما، با فرهنگ ما دشمنی دارن. حالا ما تعبیر به دشمن میکنیم دیگه، حداقلش دشمن. لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء من دون المؤمنین. و جالب اینه که این تعبیر لا تتخذوا در قرآن چندین بار تکرار شده. من فرصت نکردم برم بررسی بکنم از توی معجم چند بار لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء در قرآن تکرار شده، ولی میدونم در چندین آیه و در چندین سوره این تکرار شده، به خاطر اهمیتش تکرار میشه. اگه اهمیت نداشت تکرار نمیشد. تکرارهای آیات قرآن به خاطر اهمیته. پس این هم از مسلمات فقهی ماست که ما باید نسبت به دشمنان استغنا داشته باشیم، بی نیاز باشیم، دستمون در برابر اونها دراز نباشه، از اونها کمک نگیریم. مصداق کمک گرفتن از اونها چیه؟ استفاده از پلتفرم‌های اونهاست. ما اگر بخوایم استفاده نکنیم از پلتفرم‌های اونها، مقدمش اینه که اینجا دیگه مقدمه است، مقدمش اینه که ما باید خودمون برای حفظ استقلالمون و استغنامون از دشمنان، خودمون شبکه‌های اجتماعی داخلی راه اندازی بکنیم، سکوهای ارتباطی داخلی امن داشته باشیم. این هم بله، البته اینی وقت تصور نشه که این خب همون نفی سلطه، نفی سبیل نیست، نه، نفی وابستگی و نیاز به دشمن یا به تعبیری استغنا از دشمن و استقلال یک چیزه، نفی سبیل چیز دیگری است. این دلیل غیر از دلیل قبلیه. بفرمایید.
منظور از اخذ بلی چی میشه؟ یعنی
یار، ناصر، هم به همه معانی. ما معتقدیم در اصول که استعمال یک لفظ در چند معنا اشکالی نداره، به خصوص در کلام خدا و معصومین، به خصوص در کلام خدا و معصومین. لذا شما به هر سه معنا بگیرید، به معنای ولی و سرپرست، خب اون میشه همون سلطه، اما به معنای دوست، رابطه دوستی نداشته باشید با اینا، اینا همدین شما نیستن، همکیش شما نیستن، دوست نباشید، بله رابطه شهروندی داشته باشید، انسان هستن، یار اونها یا اونها یار شما باشن، به معنای نصرت، کمک گرفتن از اونها، این منافی با استغنای از دشمنان هست، استغنای از یهود و نصارا هستش، به این معنا هم که بگیرید. پس اولیا در اینجا به هر معنایی که بگیرید ما میتوانیم بهش استدلال بکنیم، جز اگر به معنای سرپرست گرفتید، این همون نفی سلطه میشه، که البته ما در نفی سبیل گفتیم نفی سلطه نیست، نفی نفوذه.
نصیب و یار من یا ور من هست کنم، یا
ور زاینا
صرفا کار بدون از دستموز نیست، حتی که من اگه کمک نیاز داشتم ماشین هم تعمیر کنه اون میشه کمک کار من. خب ما روایتی داریم که امیرالمومنین یا مثلا مراودی مالی داشتن و کار میکردن برای کفار، برای یهودی کار میکرده، باغش رو آبیاری میکرده یا چاه میکنده، آیا
یعنی حضرت برای یهودی کار میکرده؟ یا بالعکس رو میفرمایید؟
نه، حضرت برای یهودی کار
میکرده، نه
چاه میکنده،
نه نداریم،
نه
نه، اگرم باشه سند نداره، خیلی از این داستانهایی که نسبت داده میشه سند نداره، اما به این معنا نیست که مراوده تجاری نداشته باشید، بحث دوستی و یاری هستش. یک کافر که دین شما رو قبول نداره، کیش شما رو قبول نداره، چجوری یاری شما میکنه؟ همزمانی که شما رو یاری میکنه، این احتمال هست که از پشت خنجر بزنه. در ایران بله، ببینید این که شرکت میکرد فقط از باب این بود که سربازه، بسیجی نداشتیم، تو بسیج نداشتیم، تو سپاه نداشتیم، از باب این که وظیفه شهروند از هر دینی که میخواد باشه باید 2 سال سربازی بره، از باب سربازی میومد، انجام وظیفه میکرد، قانون میگه که تو باید سربازی تو بگذرونی،
هر دلیلی
بله.
یاد عرض کردم، من فکر میکنم که یاری کردن رایگان نیست، از اون دارم فکر میکنم پس اگر صرفا رایگان کمک کردن رو نشین نصرت گفت، بنابراین اگر کسی قانون بگه و بعد بیاین کار رو
ببینید، وقتی داشت. که یک مسیحی تو ایران میره سربازی، عرفاً نمیگن که نظام جمهوری اسلامی از مسیحیت کمک گرفت، اینو عرف و عقلا چی میگن؟ میگن چی؟ نه که اون کمک نمیگن مسیحیت کمک کرد، مسیحیان کمک کردن، نه، از باب اینکه شهروندیست، هموطن است و طبق قانون باید 2 سال سربازی رو بره. اون در همه کشور هم هست.
فکر کنم اینجا بشه بحث شخصیت حقیقی و شخصیت اعتباری رو
ملاقات. شخصیت اعتباری اینجا کمک نکرده.
شخصیت حقیقی و حقوقی.
حقیقی اومده به عنوان اینکه یک سرباز هست و در جنگ شرکت کرده. به خاطر اینکه قانون میگه تو اگر بخوای در این کشور زندگی کنی و تابعیت این کشور رو داشته باشی، باید نظام وظیفه رو در این کشور الزامی بدی. و اون ارتباط
به مسیحیت و یهودیت، یه چیز مثلا یهودیت یه امر ذات چیزی شده، درونی شده برای اینا. مسلمانان همینطور، یعنی منی که مسلمان هستم حتی اگر نعوذ بالله خدای نکرده بیام دینم رو عوض بکنم، درون من اون دین قبلی اون پذیرفته من. حتی اگر در ظاهر برم به کلیسا، ولی تو همون کلیسا حالا محرم که میشه بفهم محرم شده، حالا منقلب میشه. یعنی چی؟ یعنی تو درون من
فطرتاً
درونی سازی شده، حتی فطرت ثانویش. من ارزم این هستش که این دوتا نمیشه از هم جدا کرد و ما یاری نمیخوایم، ولی اون بیاری میکنه.
البته من یه نکته رو عرض بکنم، اشکالی که ایشون میفرماین اشکال به استدلال ما نیست، بلکه دارن میفهمن که اگر معنای لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء ولی به معنای نصرت باشه، ولایت به معنی نصرت باشه، اینجا این خب توی قضیه سربازی و جنگ تحمیلی که مسیحیای ایران شرکت میکردن و چه بسا حتی کشته میشدن، مجروح میشدن، چیه؟ یعنی اشکال به نظام وظیفه است، نه اشکال به ما. خب ما اگر جواب ایشون رو اینجوری عرض بکنیم، خب این اشکال به نظام وظیفه وارده، این اشکال به نظام وظیفه وارده. نه، اگر بخوایم بپذیریم، ما من میخوام بگم که این اشکال به متوجه ما نیست، اشکال به نظام وظیفه وارده که همونطور که یک سری از امتیازات رو از اقلیت‌های دینی گرفته، یه سری تعهدات رو هم نباید به دوش اونها بگذاره، چون اقلیتن.
اتفاقا جزیه رو برای چی داره میگیره؟ جزیه رو دین،
بله جزیه رو بذاره، یعنی پول سربازی. بگه که بگه مسیحی، ببینید بگه مسیحی به جای اینکه دوره سربازی رو بگذارونه، هزینه یک سرباز مسلمان رو باید بپردازه، همین خرید نظام وظیفه. پس اشکال به نظام وظیفه، مقررات و قوانین نظام وظیفه وارد است.
من خواستم ببینم شمول ولی اولیا چقدره. بله. بعد بر اساس این حالا سوال اصلی این بود،
حالا ایشون میخواستن یه جوابی بدن، ببینیم.
من قبول کردم. میگیم یعنی شامل تسلط میشه، دوستی میشه، رابطه مراوده آمیز میشه.
بله.
منتها آیا عرض کنم که وقتی ما داریم شبکه اجتماعی خارجی استفاده میکنیم، یعنی با اونا دوست شدیم؟ یعنی با اونا رو نصیر
و وابسته با اونا شدیم؟ یعنی اونا دارن به ما کمک میکنن، ما از کمک اونا داریم استفاده میکنیم.
یکی اصلا ربطی به استقلال نداره، میگه فقط دوست نشید اگر تسلط نیاد.
نه بسن. اگر ببینید،
چون دوستی ممکنه به شما ضربه بزنن، من فهمش رو میفهمم، یعنی به قول معروف بین خطوط این آیه رو نگاه میکنم، این آیه داره میگه به ما.
حالا من یکی از ادله استقلال و استغناء از دشمنان رو که این آیات بود عرض کردم، گفتم که ما حکم کلی رو یک اصل مسلم باید بگیریم. اگر بخوام ادله اون رو بیام بحث بکنم اینجا، خب خیلی مثل ادله قبلی، هر دلیلی خودش یک ساعت و نیم باید بحث بکنیم. در این که مسلمانان نسبت به کفار و به خصوص دشمنان باید مستقل باشن، تردیدی نیست. هیچ فقیه چنین فتوایی نمیده که تحت استعمار بیگانگان رو قرار بگیریم اشکال نداره، نه، حفظ استقلال مملکت، استقلال سیاسی، استقلال اجتماعی، استقلال
اسلام یا ولای علی،
نه 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 نه، بحث اون پیشرفت بود، اون به معنای برتری و پیشرفت بود که دلیل دوم بود. بله، اصل دین و متدینین باید پیشرفتشون نسبت به سایر ادیان بیشتر باشه. اون یه چیزی بود، این یه چیز دیگه. بله، میتونه گاهی استقلال از مصادیق چی بشه؟ تطبیق داده بشه با همون علو. یعنی اگر ما پیشرفت کردیم، پایه های استقلالمون قوی تر میشه، حفظ استقلال کرد. خیلی خوب، این هم از این دلیل. باز اگر فرمایشی هست.
بله.
آه. خوب اشاره، بله، خوب سوال فرمودید. ببینید، هر عامی ما من عام من الله وقت خص، اگر ما نیازمند شدیم به این که از کفار یهود نصارا کمک بگیریم و خودمون نمیتونیم استغنا داشته باشیم در این زمینه، خب ضرورت اقتضا میکنه، اینجا استثنا میشه. چه بسا اگر شما موردی را با سند درست و قطعی داشته باشید که امیرالمومنین مثلا آمدند دستشون رو در برابر یک یهودی دراز کردن، این به خاطر ضرورتی است که پیش اومده و از ضرورات تبیح المحظورات، این هم یه قاعده کلیه، این میاد تخصیص میزن. در همین جا هم و در حتی دلیل قبلی و در ادله بعدی هم که مطرح میکنیم، اینا احکام عامی که استفاده میکنیم، بله، مواردی که ضرورت پیش میاد، ضرورت سبب میشه که اون حکم اولیه برداشته میشه. لذا ما الان به خاطر ضرورت میایم مثلا با روسیه چیکار میکنیم؟ یک دیپلماسی سیاسی داریم. اگر بچه های دهه 60 الان میخواستن موضع بگیرن مثل دهه 60، میگفتن مرگ بر روسیه، اون موقع میگفتن مرگ بر شوروی. چرا؟ چون توی این دو ماه گذشته دو بار آمده در رابطه با جزایر سگانه ما هم موضع شده با امارات و کشورهای خلیجی. همین کافی بود که یه تظاهرات تو خیابون را بندازیم مرگ بر روسیه و روابط، و از دولت بخوایم روابط با روسیه رو به حد اقل تنزل بده، سفارت ها بسته بشه، در حد یک کارداری بتونه کارها رو تمشیت بکنه. اما الان جبهه‌گیری ما این اقتضا نمی‌کنه، این به مصلحت نیست، الان ضرورت است و روسیه هم میدونه که ما این نیاز رو الان داریم و خود روسیه هم معتقد نیست به اینکه این جزایر سگانه مال اماراته، ولی به خاطر مصلحت خودش، منافع خودش، همراهی میکنه در بیانیه هایی که اینها در این سفرها بیانیه دو طرفه وقتی که صادر میکنن، اینا به خاطر ضرورته. بله، والا الان روسیه به تعهداتی که با ما داره درست عمل نکرده، نقض کرده، هم در رابطه با امارات، هم در رابطه با سوریه، هم در رابطه با سوریه، خب مستحضر هستید. اما در این حال ما این نقض تعهداتش رو به خاطر ضرورت نادیده میگیری. بله؟ بله، احسن تو. وقتی که دست میدیم انگوشته اونم باید بشماریم، حواسمون باشه. این در دست دادن نه فقط با غربی ها، با روس ها هم میتونه. دلیل سومی که امروز مطرح میکنیم بحث حفظ امنیت هست. برخورداری جامعه از امنیت. این شبکه های اجتماعی خارجی در این که مخل امنیت ما هستن دیگه کسی تردید نداره، توی این اغتشاشات های اخیر کاملا اخلال به امنیت رو کاملا نشون دادن. از طریق این شبکه های اجتماعی مدیریت می کردن اغتشاشات رو. ما امنیت رو باید حفظ کنیم. هیچ فقیهی نمیگه که حکومت اسلامی هیچ وظیفه‌ای نداره برای حفظ امنیت شهروندان، حفظ امنیت مسلمانان، بلکه وظیفه دوم حکومت اسلامی امنیت. وظیفه اولش اجرای عدالته. عدالت یعنی همون پیشرفت، عدالت یعنی اینکه همه بتونن یکسان از امکانات برخوردار بشن. بعد امنیته. امنیت اون نعمتی است که خیلی ازش غافلن و الان الحمدلله امنیتی که در ایران هست با این همه توطئه هایی که دشمن داره، واقعا این از امدادهای الهیه. هر کشور دیگری بود با این همه حجمه یقینا زیر پای ناامنی له میشد. این شبکه‌های اجتماعی خارجی ابزار ناامنی جامعه است. حفظ امنیت از وظایف حکومت است. برای حفظ امنیت باید شبکه‌های خارجی رو، اونی که مخل امنیت، حذف کنه و خودش سکوهای ارتباطی داخلی رو راه اندازی کنه. اینم میشه باز مقدمه برای تحقق و حفظ امنیت. اینم دلیل سوم. دیگه با درد پنج داریم گازشو گرفتیم، داریم میریم چلو. هیچ کدوم اینها رو ادله اصل حکم رو دیگه بحث نمی کنیم، چون این از مسلمات دیگه در فقه ما، در مذهب ما. یعنی این که دیگه حفظ امنیت از وظایف کل حکومت هاست، نه فقط حکومت اسلامی و ولایی، چون دلیل عقلی پشتوانش این که حفظ امنیت جامعه یک تکلیف برای حکومت، اینو دیگه نباید اینجا بحث بکنیم. در جای خودش بحث میشه، دلیل عقلی داره، دلیل نقلی داره، لذا ما سریع رد میشیم. ما اینجا داریم میگیم مصداق حفظ امنیت اینه که پلتفرم‌های خارجی کنار گذاشته بشه، از سکوهای داخلی راه اندازی بشه و استفاده بشه. دلیل چهارم، تأسیس حصون و دژهای قوی اعتقادی و فکری در جامعه مسلمین، این هم از واجباته. حصون اینجا دیگه شبکه‌های اجتماعی داخلی مقدمه نمیشه، خودش مصداق میشه. گاهی در بعضی از روایات هم دیدید که علما را تشبیه میکنن به چی؟ حصون، حصون ملت هستن. یعنی دج مستحکمی هستند که اگر شما پیرو علما باشید در این دج از شبهات اعتقادی، شبهات فکری مصون میمونید. این شبکه‌های خارجی مرتباً القاء شبهه می‌کنند تو مسائل فکری و اعتقادی اولاً و بیش از تو مسائل دیگر، که باورهای جوانهای ما رو از بین ببرن. ما باید دجی تشکیل بدیم و لذا قدیم‌ها وقتی که ابزار نظامی اینجور نبود که از آسمان موشک بیاد، بمب بیاد، باید نیرو زمینی، حالا یا سوار بر اسب یا سوار یا پیاده نظام بیاد وارد شهر بشه و حمله بکنه. چه کار میکردن؟ برای شهر سور درست میکردن، یعنی حصاری درست میکردن که دشمن نمیتونه وارد بشه. در دروازه درست میکردن، حالا یا یک در داشته باشه این شهر یا نه، یه در این ور جنوبی، یک در اون ور شمالی. اگر توی تقاطع قرار گرفته، در مثلا شرقی بره یه جاده‌ای به طرف شرق، میشد سه در. ولی خود شهر در حصار دیوار بود. این تاکتیک دفاع و نظامی بود، چون دشمن دیگه موشک نداشت. الان دیگه اون دیوارا به درد نمیخوره. ولی در این حال توی جنگ‌های الان هم شما سنگر رو دارید. سنگر چیه؟ همین حصونه. نمیشه گفت که من سنگر درست نکنم. حالا اونایی که سنشون اقتضا میکرد، نمیدونم آقای رضایی حتما سنشون اقتضا میکرد توی جنگ و دفاع مقدس، نه اینا جوونن، جوونن، من و شما پیر مردیم. همین که من و شما اعتراف کنیم پیر مردیم کافیه. خب میشد تو جنگ ما سنگر نداشته باشیم، سنگر نسازیم. یه عده‌ای سنگرساز بودن و معروف بودن سنگرسازان بی سنگر، چون خودش سنگر نداشت، با لودر سنگر رو حفر میکرد، سنگر درست میکردن، نیروهای جهاد سنگر میساختن تا نیروهای رزمنده بیان اونجا در حفاظ قرار بگیرن. تو بحث اعتقادی و فکری روایات متعددی داریم که برید توی دژ تا مصون بمانید از شبهات. این حدیث سلسله الذهب امام رضا علیه السلام رو ببینید. کلمت لا اله الا الله حسنی. خود توحید اگر رسوخ پیدا بکنه در روح انسان، این دژی میشه، یعنی دیگه شبهات اعتقادی نفوذ نمیکنه. در یک دژ قوی و مستحکم طرف قرار گرفته. بعد فرمود بشارتها و شروطها، که همون فرمایشی است که ما در روایات شیعه داریم. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. اگر کسی در سایه ولایت قرار گرفت، یعنی معتقد به ولایت شد و پیرو ولایت شد، این یه دژی از لحاظ اعتقادی برای خودش درست کرده که دشمن نمیتونه شبهات رو وارد بکنه. این شبکه‌های اجتماعی خارجی مرتباً دارن شبیخون فرهنگی میزنن. حالا قدیم تعبیر کردن به شبیخون فرهنگی، الان دیگه شبیخون نیست، شبیخون مال حمله شبانه است، حمله مخفیانه است. حالا اینقدر روباز و روشنه که تهاجم فرهنگی است، تهاجم اعتقادی است. روز روشن شبهات رو که القا میکنن و هر روز شبهات جدید و هر روز چند شبهه جدید. ما مدتی که توی مجموعه مؤسسه جهانی ولایت رصد میکردیم شبهات رو، قسمت رصد داشتیم، واقعا حتی که اینا رو شبهات یه هفته رو چاپ میکردیم، یه جزوه میشد میدادیم به علما، نگران میشدن میگفتن اینو منتشر کردید؟ چون میدادن ما چاپ کردیم. نه، این نسخه خاصه برای شماست که بدونید دشمن چه تهاجم اعتقادی الان داره انجام میده در ظرف یه هفته. مستند، شبکه فلان، سایت فلان، یکی یکی. تازه این به زبان فارسی، این به زبان فارسی. حالا برو تو زبان عربی، باز همینطور. راه اندازی شبکه‌های اجتماعی داخلی از مصادیق چی هستش؟ اینجا از مصادیق حسونه. من نمیگم مقدمه است بلکه مصداقه، ولذا واجب است ما حسونی رو تشکیل بدیم، تأسیس بکنیم، راه اندازی بکنیم برای حفظ باورهای دینی، حفظ عقاید مردم و دفع این شبهات. این هم چهارمی. اگر بحثی نیست بریم سراغ پنجمی. پنجمی بحث لزوم صقور کشور اسلامی است. صقور یعنی حفظ، صقور که میگن یعنی حفظ حدود، حفظ مرز. این حفظ ثغور اختصاص نداره به ثغور فیزیکی. ما همونطور که مرزهای فیزیکی و خاکی رو باید حفظ کنیم، مرزهای دیگر کشور اسلامی رو باید حفظ بکنیم. این جزء وظایف حکومت هاست و از جمله حکومت اسلامی یکی از وظیفه هاش همینه. فضای سایبری و شبکه‌های اجتماعی اصلاً به دنبال شکستن این مرزها هستند. حاکمیت جهانی، حاکمیت فضای مجازی دنبال این استش که دیگه مرزی برای هیچ کشوری باقی نمانه، نه مرز فیزیکی. مرز فیزیکی باش، اونی که توی فضای سایبری و شبکه‌های اجتماعی دنبالش هستن شکستن ثغور حکمرانی است و این کار رو موفق شدن تا اندازه‌ای انجام بدن که در فضای سایبری حکمرانی رو به دست گرفتن و دهکده جهانی رو محقق کردن که کل کشورهای دنیا بشه چی؟ نه یک کشور. اول میگفتن یک کشور، بعد دیدن نه، از اینم کوچکترش میشه کرد، از اینم میشه بیشتر برش سلطه و حکمرانی کرد. گفتن دهکده جهانی. این شبکه‌های اجتماعی دنبال شکستن این ثغور هستند و لذا همه این ادله‌ای که امروز دارم عرض می‌کنم اینها به خاطر همون 40-50% آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی خارجی ها که اولی که بحثو شروع کردیم که میفهمیدید که باید اصلا کلن این شبکه های اجتماعی رو ببندیم، گفتیم الان نمیشه این کار کرد. اما اگر ما سکوهای ارتباطی داخلی راه اندازی کردیم، میشه اون وقت راه رو بست. این سکوهای ارتباطی داخلی ثغور هستن، مرز رو حفظ میکنه و نمیذاره دشمن بیاد حکمرانی بکنه در کشور شما از طریق فضای سایبری. و از تلاش هایی که دشمنان کردند برای تحقق حکمرانی مجازی، همین بحث کرونا، این ویروس رو تقویت کردند، دستکاری کردند در حد سرماخوردگی معمولی، آنفولانزای معمولی، تبدیلش کردند به یک چیز خطرناکی که و هی دمیدن در ترسوندن مردم که نه بیرون نیاید، از طریق فضای مجازی آموزش ببینید، از طریق فضای مجازی کارهای اداریتون انجام بدید، که همه وارد، حتی بچه دبستانی و کلاس اول و دوم بره توی فضای مجازی و دیگه عادت بکنه به فضای مجازی، اون وقت اونها حکمرانی بکنن. و کلاهی که سر ما رفت، و یقین دارم اگر در بعضی از مسئولین این شهامت باشه که بگه ما اشتباه کردیم، در چند سال آینده خواهند گفت که ما در قضیه کرونا، این که مو به مو هرچی را که سازمان بهداشت جهانی دیکته کرد، ما هم همون رو در کشورمون پیاده کردیم، از اشتباهات بود. کما این که اونها گفتن فرزند کمتر دیکته کردن برای ما، ما اشتباه کردیم، از این پیروی کردیم و الان هرچه تلاش میکنیم که برگردونیم نمیشه. این از اشتباهاتی بوده. خب معصوم که نیستن، ما هم توقع عصمت که نداریم از مسئولین، ولی این از اشتباهاتی بوده که اگر شهامتش باشه بعدن اعتراف خواهند کرد که اینجا کلا سر نظام و جمهوری اسلامی رفته. البته اینو پخش نکنید، دیگه تایپ نکنید. بله بله.
عرض کنم که منظور شما از یعنی منظور دلیل از حفظ حدود خود این کار هست، یا منظور نتیجه این کار هست؟ خود این کار یعنی که حواست باشه دشمن از مرز رد نشه، این حالا تعمیمش به بحث فضای مجازی بقیه جنبه داره. اگر بگی منظور از این حفظ حدود یعنی نتیجه منظوره، یعنی که حواست باشه چطور اگر از مرز رد شدن، مرزی که مهم نیست اون رد شد،
نه اولیه دومی نیست، خودش موضوعیت داره. به خاطر اینکه اگر دومی باشه میگن آقا اگر دشمن تجاوز کرد اون وقت برید سر مرز، اما دشمن تجاوز نکرده. در دعای معثور از امام معصوم میگه، دعا میکنه برای نگهبانان و مرزبانانی که دارن مرزبانی میکنن، خودش موضوعیت داره. بعد من عرضم اینه که این ثغور میتونه ثغور فیزیکی باشه، میتونه ثغور غیر فیزیکی باشه.
بحث فیزیکی کاملا مشخصه، یعنی حالا یا خط‌کشی میکنن یا بر اساس تو درز جغرافیایی میگن اینجا مثلا مرز ما با پاکستان و افغانستان و غیره هست، دریایش هم مشخصه مرز ما هست.
بعد که این مرز رو مشخص میکنن چی نتیجهشه؟ نتیجهش نیست که حاکمیت تا این ور مرز با این کشور، نه حاکمیت، نه حمله، حاکمیت تا این ور مرز با این کشوره، از اون ور این خط کشی حاکمیت با اون کشوره. الان تو شبکه‌های اجتماعی خارجی دنبال چی هستند؟ این هستند که این حکمرانی خودشون بیاد این ور مرز.
من سوال برای همین بود که این چیزی که شما تو دلیل بیان می‌کنید و بیان کردید تو دلیل به عنوان حفظ ثغور و حدود، یه موقع است میگیم خود این مرز، خود این حفظه مهمه، یه موقع هست نتیجه که ورای این هست، یعنی میگن آره حفظ رو کن منطقه این موضوع نداره.
هر واجبی ببینید من که عرض کردم اولی به این معنا نیست که مصالحی نداره، هر واجبی بر اساس مصالح واجب شده. ما شیعه و معتزله از اهل سنت معتقدیم که احکام تابع مصالح و مفاسده. حالا شما میفهمید که مصلحت حفظ ثغور چیه؟ آیا مصلحت مد نظر هست یا نه؟ ادب دیگه میفهمید که خودش
موضوعیت داره،
خودش موضوعیت داره به خاطر رسیدن به اون هدف.
یعنی استقلالی نیست، عالی هست، درسته؟ یعنی نگاه عالی بدش
بود. نه نه، اگر میگی موضوعیت داره یعنی خودش استقلالاً واجب شده به خاطر اینکه مصلحت داره، حفظ ثغور مصلحت داره.
بله. حالا ما الان چجوری میتونیم تو فضای
واجبات دیگر هم همینطوره، به خصوص واجبات اجتماعیه.
درست. اما چجوری میتونیم تو فضای مجازی این حدود، اصلا مگه حدودی وجود داره؟
بله. تو صغرا بریم، تو صغرا بریم.
بگیم که نتیجه مهمه، یعنی آقا حواست باشه حکمرانی از بین نره، این خیلی راحت میده تو فضای مجازی تصور کنه. ولی اگه بگیم نه مرز از بین نره به خاطر اینکه حکمرانی از بین نرفته باشه، ولی خودش هم مهمه، هم خودش مصلحتی داره هم یه مصلحت چیزی داره، غیری داره. اگر بگیم مرز از بین نره توی فضای مجازی این تصویری نداره، ما چجوری میگیم مرز یعنی چی؟
اتفاقا تصویرش به همینه که ما اگر خودمون حد خودمون مشخص کردیم که توی فضای سایبری کسانی که در کشور اسلامی هستن توی این فضا قرار بگیرن، یعنی در واقع یه مرزی درست کردیم به نام ایتا، به نام سروش، حالا اینه که هست
شبکه ملی اطلاعات
و سکوهای قوی که نه مثل این سکوهایی که الان اسپردم باید تأسیس بشه، این خودش میشه مرز. شهروند ایرانی با اپراتور خط موبایلش نمیتونه دیگه بیاد توی عضو و کاربر شبکه‌های خارجی بشه، اون بره مرزه، فقط میتونه توی این شبکه‌های داخلی عضو بشه، مرز دیگه مشخص میشه. اون وقت دشمن نمیتونه حکمرانی بکنه، ایجاد محدودیت میکنه.
میگم که این بیان، این تمثیلی که داره میشه خیلی تمثیلیه، یعنی یه چیز منحازی نه، ما بگیم آن منحاز، حتی تو ذهن هم نمیتونیم تصویرش کنیم که مرز فیزیکی معلوم، ولی مرز مجازی یعنی چی؟
اصولاً
بس ایتا و شبکه اینا همه
اصولاً که ما یکی از جلسات وقتی گفتیم بعضی ها میگن فقه فضای مجازی جمع کنید، همینه، میگن مگه میشه شما بیاید مثلا بگید که فلان شبکه رو ببندیم امکانش هست؟ جواب دادیم بله امکانش هست، میشه مرز بندی کرد، ما نکردیم تا حالا، دولت‌های گذشته همت نکردن برای شبکه ملی اطلاعات. این معنیش این نیست که نمیتوانیم، ما میتوانیم، متخصصین ما میتوانند.
اگر با قطار آمریکایی از عراق، از کجای عراق، بصره، فرض کنم یه تیکش هم داشته باشه، تیکش با ماشین نه، از بصره مستقیما بیایم مشهد، آیا داریم مرز رو رد میکنیم و حکمرانم تحت سلطه قرار میگیره؟
ببینید
من مشکلم رو بحث مرزا و یعنی حکمرانی قبول دارم.
سفر از این مرز وقتی که داره رد میشه بالاخره با مجوزه، حالا ممکنه روادید بخواد، ممکنه روادید برداشته بشه، مثل روادید بین عراق و ایران برداشته شده و از الان گفتن 30 کشور دیگر رو هم میخوان روادید رو بردارن. آره ما برداریم، آره اونا میتونن بیان، یعنی ما برمیداریم. خب البته اینم خودش حالا یه مسئله است، این 30 کشور رو روادید رو داریم برمیداریم، این به معنای این نیست که طرف داره تجاوز میکنه از حدود و ثغور ما، نه، این همین که گذر داره و داره اونجا مهر میزنه، مهر ورود میزنه، یعنی ما بهش اجازه ورود داریم میدیم، این شروادی اجازه ورود میدیم و این عبور از مرزه. مرز داشتن به این معنا نیست که برای تجارت، برای سفر، سیاحت، زیارت از این مرز عبور نکنن، بلکه باید استقلال اون کشور رو و محدوده کشور رو حفظ کنن.
میشه گفت منظور شما مطلق حکمرانی، ما یه حکمرانی مثلا فیزیکی داریم شما میتونید، ما خود صرف تولید مثلا
نه ما حکمرانی مجازی رو داریم اینجا بحث میکنیم،
سیم کارت تون استفاده نکنیم، اینا یه نوعی برگشتش به حکمرانی حالا همون فیزیکی خود ماست دیگه، اطلاعاتم یه نوع حکمرانی فرهنگی داریم، یعنی استفاده از شبکه‌های خارجی موجب میشه که حکمرانی فرهنگی ما تضمین
بشه. بله
هر نوع حکمرانی که ما تصور بکنیم این شاملش میشه دیگه، ترسیم مرز اینطوری به نظر راحت‌تر.
یعنی برای چی گفتن مرز تو حفظ کن؟ برای اینکه حکمرانی تو بتونی حفظ کنی برای این منطقه. حالا همین دلیل در رابطه با فضای مجازی میاد، در واقع شما تبیین بیشتری کردید که این چی؟ مؤید بودن. بله مؤید بودن به این که این نه گفتم تبیین بیشتری کردید، این فضای مجازی داره میشکنه مرزها رو، حکمرانی رو میخواد، حکمرانی رو جهانی بکنه در اختیار خودش، و ما باید همونطور که وظیفه داریم مرز خاکی رو داشته باشیم و حفظ کنیم، مرز سایبری رو هم باید حفظ کنیم.
اگر ما بتونیم بدون این که جلوی مرزها پلیس گذاشته باشیم بتونیم حکمرانی رو حفظ بکنیم، ولو
اینکه آمریکایی لازم نیست آدم بذاریم، ربات بذار اصلا،
نه اصلا میگم هیچ
دوربین بذار،
ما مهم برام تو فرمان بله. شما مهم برام حفظ حکمرانی، اگر ما حکمرانی رو حفظ بکنیم ولو اینکه هیچ مرزی هم کسی نداشته باشیم میره افغانی بده، نه
مرز که باید داشته باشن،
نه
اما آدم نگذاشیم اونجا،
نگهداری از مرز ارزش،
بله
نگهداری از مرز برام مهم نباشه، مهم برام حکمرانی باشه. این درسته اگر پس ما حکمرانی برام مهمه،
بله
خب
یعنی مرزداری به خاطر حفظ حکمرانیه
تو فضای مجازی
تا اون منطقه
حکمرانی ما از بین نره، فرض میکنیم من بتونم
بله اشکال نداره،
مرز و وجود مرز
اون وقت دیگه ما عقب نشینی میکنیم از این دلیل،
پس مهم حکمرانی،
بله بل الان مسلماً حکمرانی تو فضای مجازی دست اوناست. نه این هم دلیل پنجم که تا اندازه یه قدری بحث رو بیشتر طول دادیم. بحث ثغور فیزیکی حتی در رابطه با ملک شخصی آدم هم ما تو بحث فقهی دلیل داریم که آقا میخوای کسی وارد ملکت نشه دورش دیوار بکش، در بذار، اگر دور باغت در و دیوار گذاشتی کسی حق نداره وارد بشه، اما اگر در و دیوار نداشت، هیچ حصاری نداشت، حدود مشخص نیست، ثغورش مشخص نیست، اینجا طرف مجازه وارد بشه، بخوردنش رو نه حق المارهش، بله اون اگر مسیر ماره باشه اونم فقط خوردن نه اینکه بردن
مسیر
تو مسیر نه اینکه بکنی بیاری توی مسیر بعد بخوری ببینید حتی تو فقه بحث میکنن اگه یک زمینی شما الان مالک زمینی هستی همین توی این خیابون توی این کوچه دیوار نداره، کسی میتونه بره توش نماز بخونه؟ بله مگر اینکه علم داشته باشید صاحبش راضی نباشه، اما اگر حدود براش مشخص، ثغور براش مشخص کرد که یک حصاری گذاشت، این دیگه شما اجازه ندارید بدون نماز بخونید، میشه؟ یعنی این حصاری که گذاشته معنیش نیست که کسی وارد نشود. این بحث ثغور فقط مال کشورم نیست، حتی ملک شخصی انسان باید سقورش رو، اگر حالا بفرمایید که من نمیخوام اصلا نیرو بذارم اونجا، نسور، اما سقورتو باید حفظ کنی. اگر نیرو نذاشتی، طرف اومد جلو میگفت آقا هیچ علامتی نیست، الان توی آسمان هم حدود مشخصه. وقتی که هواپیمای آمریکایی و اون پهباد بزرگ، بزرگترین پهباد آمریکا، تو هوا چند هزار پا بالاتر اومده تجاوز کرده و زدن، ساقطش کردن و قدرت ایران رو نشون دادن، این با جی پی اس و این حرفا میشه فهمید که از حدود رد شده. امروزه لازم نیست دیگه، حالا حتما سیم خاردار بذاریم، نگهبان بگذاریم، با ربات میشه اونجا رو مشخص کرد، با سیستم‌های الکترونیکی میشه مشخص کرد. ما نگفتیم که حتما انسان بخواد اونجا باشه. در اینجا هم همینطوره، ما با راه اندازی یک سکوهای داخلی حدود خودمون رو درست میکنیم، مرز خودمون رو درست میکنیم، میگیم که کسی میخواد از این مرز بره بیرون باید مجوز داشته باشه، هر کسی نمیتونه از این مرز بره توی مرز دیگر، و جلوی حکمرانی اجانب را و کفار را و دشمنان را و استکبار رو با این کار میگیریم. اینقدر وقت نیست دیگه، حالا زود تمومش میکنم، اینقدر این مسئله مسلمه که تو فضای مجازی حتی حریم شخصی رو دارن عبور میکنن، مرزها رو به قدری شکستن که حریم شخصی باقی نذارشه. شما وقتی میخوای وارد این عضو این مثلا پلتفرم بشی، از اول میگه که شما اجازه میدید به این پلتفرم همه اطلاعات تو گوشی تو چگاه کنه، دسترسی به پیدا کنه، دیگه حریم شخصی نیست، دیگه مرزی نیست. خب دیگه فرصتی نیست، من فقط یک دلیل دیگر رو عرض میکنم، دلیل ششم امروز، این که راه اندازی شبکه های اجتماعی داخلی جزء واجبات نظامیه است، و واجبات نظامیه هر چه باشه یکیش همینه، واجبات نظامیه بر مردمی که میتوانن انجام بدن واجب کفایی است. اگر من به هل کفایه نبود میشه واجب عینی، و اگر نبود دولت موظفه این رو در جامعه، مثلا اگر در شهری حمام نبود، خب مردم حمام میخوان، اینجا از وظایف دولت اینه که حمام بسازه، راه بسازه، به خاطر اختلال نظام در زندگی مردم به وجود نیاد. راه اندازی شبکه‌های اجتماعی امروز از ساختن حمام هم لازم تره، از ساختن درمانگاه لازم تره، همه اینها وظایف دولته، واجبات نظامی است. برای دولت واجب عینی است، برای دیگران واجب کفایی است. یکی از مصادیق واجبات نظامیه آموزش دادن مردمه. الان با توجه به این اوضاعی که دشمنان راه اندازی کردن دیگه، آموزش های مجازی به بهانه های مختلف، هوا امروز یه ذره ابریه، هوا امروز نمیدونم یه ذره آلایندگی زیاده و از این حرفا، آره گرما امروز زیاده، نمیدونم سرما امروز زیاده، آقا بریم آموزش رو چی بکنیم؟ مجازی بکنیم. خب این باید سکوی ارتباطی آموزشیش داخلی باشه، یعنی از واجبات نظامی است، باید برای مردم دولت فراهم بکنه. اصلا اسمش روش واجبات نظامیه، یعنی اموری که واجب است به خاطر چی؟ انتظام امور مردم، هرج و مرج نشه، خراب نشه، مردم بتونن درست زندگی بکنن. خب چون دیگه توربین دیگه وقتش تموم شد، من حالا نفس دارم، ولی این شیشتا، آره این شیشتا دلیل رو در یک جلسه بحث کردیم. والحمدلله رب العالمین. الله
کی؟ بله. شیر در ورده میگه رو من
حریف تو نه.
حریف نشد.
این ضبط رو خاموش کنید دیگه.
خب.